ایشونو من خیلی قبول داشتم از لحاظ ادوایسی که میده و ازش پرسیدم که خب من احتمالا چند سال میمونم چی کار کنم، برم خودمون شرکت بزنیم یا برای شرکت‌های بزرگ کار کنیم؟ ایشون توصیه‌اش این بود که برای شرکت‌های بین‌المللی و بزرگ کار کن ابتدای کارت، یعنی قبل از اینکه بیای شرکت بزنی و ثبت کنی چند سال صبر کن. دلیلشو پرسیدم، به من گفتش که ما به خودم و هم کلاسیام که نگاه میکنم ما دو گروه بودیم، بعضیمون اومدیم سالها پیش افراد بزرگ کار کردیم، جای مثلا معتبر کار کردیم، بعضیامون سریعاً شرکت زدیم. اونایی که سریعاً شرکت زدیم اولش جذاب‌تر بود، ولی در دراز مدت اونایی که مدتی کار کردن جاهای بزرگ و یاد گرفتن از آدمای بزرگ اونها موفق‌تر بودن. حالا اینکه الان هم همون نظر ایشون داشته باشه یا نه من نمیدونم.
سلام همه، من امید اخوا هستم و ما برگشتیم به گوشهای شما با اولین قسمت پادکست در صبح در سال 1401 که میشه 45مین قسمت از فصل 3 و دوستان دارن تشویق میکنن که من درست یادم موند.
سلام، منم میثم زرگرپورم. خیلی خیلی خوشحالیم که بعد از یک وقفه کوتاه که برنامه ریزی شده بود قسمت عمدهش دوباره در خدمتتون هستیم. فصل 3 پادکست ده صبح به داستانهای فراز و نشیب کارآفرینان برمیگرده
و پادکست ده صبح هم که کلن در زمینه مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ و کسب و کارهاست. و
امید یادمونه هنوز اینا، یعنی 3 ماه از آخرین مصاحبهمون گذشته یادمونه.
سه ماه نه، کمتر دیگه. ما فکر کنم
اواخر بهمن ماه بود که با شهرام شاهکار مصاحبه کرد.
خب ما مهمون امروزمون آقای علی زواشکیانی هستن. علی واقعا آدم بسیار خاص و ویژه‌ای هست و من شخصا خیلی دوستش دارم و خیلی در واقع تو این سالها هر وقت دیدمش چیزی ازش یاد گرفتم. علی بنیانگذار شرکت پمکو هست که در زمینه مدیریت دارایی فیزیکی فعالیت میکنه که توی این قسمت راجبش توضیح میده و همچنین به نسبت به تازگی جزو بنیانگذاران و عوامل اصلی حالا بیزنس اسکول یا مدرسه کسب و کار تکاپو هم بوده.
علی زواشکیانی، من اتفاقا اخیراً به خودش گفتم توی تبریک عیدی که رد و بدل کردیم که برای خود من بسیار فرد الهام بخشیه.
الهام بخشه، درست.
و من برداشتم اینه که اون چه که علی توی این دو قسمت گفت شاید نوک کوه یخ کارهایی بوده که انجام داده. یکی دوتا از کارهایی که انجام داده بود و من با خبر بودم اصلا فرصت صحبت کردنش نشد و این به قول تو آتش درونی که علی زواشکیانی داره که باعث شده که این همه کار بکنه، هفته ای نمیدونم مثلا 80 ساعت 100 ساعت کار بکنه، چیز خیلی عجیبیه و فکر میکنم که این دو قسمت به طور خاص برای خیلی از مخاطبها ارزش شنیدن داره.
خب علی توی این قسمت راجبه در واقع بک‌گراند خودش، این که رفت کانادا فوق لیسانس دکتراشو گرفت، علی تو شرکت‌های زیادی دور دنیا کار کرده، فکر کنم گفت بیش از 30 کشور پروژه توش انجام داده به عنوان در واقع مشاور، تجربه فوق‌العاده خوبی داره، تو دانشگاه تورنتو هنوز فعال هست، دانشگاه شریف و آدمیست واقعا هم از لحاظ تجربه کاری، هم دانشی، هم از لحاظ مهارت‌های نرم به نظر من بسیار قوی. و راجب برگشتنش به ایران، علل تصمیم گیریش، راجب این که اصلا چی شد وارد مدیریت دارایی فیزیکی شد، شرکت پمکو، رشدش و همچنین در واقع مدرسه کسب و کار تکاپو، ایدهش اصلا چرا شک گرفت، چی کار میکنه، اینها توی این قسمت صحبت میکنه.
و همه اینها در شرایطی اتفاق افتاده که علی زواشکیانی فقط 45 سالشه و این همه کار، همین تجربیاتی که تو گفتی توی این دوره کوتاه خلاصه عمر بوده و به شخصه برای من اون ماجرایی که توی این قسمت اون ماجرایی که سر کرونا براشون اتفاق افتاد خیلی ماجرای جالبی بود که فکر میکنم که احتمالا اون تصمیم سختی که گرفتن فکر میکنم که شنیدنی باشه.
آره خیلی تصمیم رادیکال و عجیبی بود به نظر من، هم جا خوردم خودم راستش نمیدونستم انقدر آره تصمیم شدید بوده. توی قسمت بعد علی راجع به این که اصلا چجوری وارد اکوسیستم حالا استارتاپی و نوآوری و کارآفرینی شد یه مقدار صحبت میکنه، توی به هر حال وی سی صرف توی کمیته سرمایه گذاریش هست، راجع به یه مقدار تجربیت اونجاش میگه، راجع به سیاست های که توی این مدت در واقع توی این استارتاپ ها و اکوسیستم بوده، میگه که توی قسمت بعد میتونین گوش بدین. و چیز دیگه توی این قسمت بود مثلا به نظرت که؟
نه چیز دیگه نبود. من تنها نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ما دیگه کم کم شروع کردیم به انتشار نسخه های تصویری قسمت های پادکست ده صبح. از ابتدای فصل 3 با همکاری دوستانمون تمام قسمت ها رو به صورت حرفه‌ای تصویر برداری کردیم و این قسمت ها به تدریج دارن بارگذاری میشن در آپارات و یوتیوب و با مراجعه به سوشال مدیامون میتونین راه دسترسی به این قسمت ها رو پیدا بکنید. و فکر میکنم که خب بعضیا هستن که ممکنه خیلی اهل پادکست شنیدن نباشن ولی ویدیو دیدن رو دوست داشته باشن، بهشون معرفی بکنید قسمت های ویدئویی رو. و بعضی هم از مخاطبان پادکست بودن که همیشه ازمون خواستن که نسخه های تصویری رو بتونن ببینن. دیگه شروع کردیم بالاخره به انتشار نسخه های تصویری و خوشحال میشیم که ما رو همونطوری که در نسخه های صوتیمون در پادکست به دیگران معرفی میکنین، نسخه ویدئوکستمون رو هم به دیگران معرفی بکنید.
من اینم فقط میخواستم راجع به علی اضافه کنم که خیلی علی آدم 360 درجه، یعنی کارهایی که میکنه، کلاهایی که خلاصه سرش میذاره خیلی متفاوته، یعنی از مثلا ترجمه کتاب، از اینکه خب به هر حال کارآفرین هست، از اینکه خیلی ارق ملی داره، خیلی کمک کرده واقعا به توسعه کشور، رشد جوونا، از اونور تو سرمایه گذاری هست، نمیدونم مدیر عامل بوده هست، مدرس، مشاورین، واقعا تنوع شغلی که علی داشته و کارهایی کرده فوق العاده زیاده و از این حیث هم برای من خیلی جذاب. حالا ما مقداری سعی کنیم تو قسمت بعد ازش بپرسیم چجوری وقتشو مدیریت میکنه و به این همه کار میرسه و اینها.
ممنون. با هم دیگه گوش میدیم به بخش اول از مصاحبه با آقای علی زواشکی. حامی این قسمت از پادکست ده صبح پادروپین، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستیه. اگر در فروشگاه اینترنتیتون روزانه نیاز به لوجستیک دارید، میتونید ارسال بسته های پستیتون رو به پادروپین بسپارید. کاربرهای پادروپین از طریق رابط کاربری و API میتونن با چندین شرکت پستی ارتباط داشته باشن و با توجه به نیازشون یکی رو انتخاب کنن. به بیان ساده، پادروپین مارکت پلیس خدمات پستیه که میشه بهترین شرکت پستی رو مقایسه و انتخاب کرد. برای اطلاعات بیشتر به سایتشون سر بزنید.
خب سلام علی جان، خیلی خوش اومدی به پادکست ده صبح. این اولی مصاحبه ما تو سال 1401 هست.
سلام، منم خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون است.
سلام امید عزیز و میثم عزیز، حالا دوستیمون که سال هاست که برقراره، خیلی خوشحال شدم دیدم میتونم توی فکر میکنم توی این دو سال کووید همدیگر رو دیده بودیم ولی فرصت نشد که با هم صحبت بکنیم و گپ و گفتگوی داشته باشیم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت هستم. ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید.
مرسی. خب علی جان، اگه میشه برام بگو متولد چه سالی هستی؟ کجا به دنیا اومدی؟
متولد 56 هستم، شهر مشهد.
و دانشگاهم که میدونم شریف بودی، صنایع، و بعدش بعد از لیسانس صنایع کجا رفتی؟ چیکار کردی؟
من فوق لیسانس رفتم دانشگاه تورنتو، البته فوق لیسانس رو فست ترک کردم دکترا تو همون دانشگاه تورنتو.
فست ترک یعنی چی؟ یعنی همزمان ورودی دکترا گرفتین یا نه؟
یک مقداری که از فوق لیسانس هم گذشت از من خواستن که در واقع تبدیلش کنم به دکترا، یعنی که من این کارو کردم و یه مقداری صرفه‌جویی زمان بکنم و سریع‌تر برم وارد مقطع دکترا بشم.
و چی بود فوق لیسانس و دکترا؟ اونم مهندس صنایع بود یا
فوق لیسانس؟ هر دوش مهندس صنایع بود. فوق لیسانس هم بحث قابلیت اطمینان بود، ریلایبیلیتی انجینیرینگ بود، و بعد حوزه دکترام شاخه فیزیکال اسست منیجمنت یا مدیریت دار فیزیکی.
و بعدش که دکترا گرفتی چیکار کردی؟
یه مدتی تو صنعت کار کردم، بعضاً پروژه مشاوره. یه مدتی هم رفتم شرکت نفتی سانکور، اونجا اول مشاور بودم، بعد به عنوان مدیر قابلیت اطمینان اونجا درگیر شدم و بعدش دوباره برگشتم حوزه مشاوره. و البته تو این مدت همیشه با دانشگاه تورنتو و اون مرکزی که من مرکز مدیریت فیزیک دانشگاه تورنتو اونجا کار میکردم، هنوزم اونجا در واقع هستم، دیرکتور برنامه صنعتیش هستم و پروژه بین‌المللش. و بعدش هم که برگشتیم ایران اواخر سال 2011،
میشه 91، 90-91 درست؟
بله، اواخر دوران آقای احمدی نژاد بود که دو سال آخرش من ایران بودم.
بعد علی چی شد که برگشتی ایران؟ یعنی چی شد تصمیم گرفتی که خب اونجا به هر حال داشتی فعالیت جدی میکردی، کار، دانشگاه، همه چی، چرا تصمیم گرفتی برگردی ایران؟
واقعیتش اینه که من هیچ وقت قصد موندن دائم نداشتم، یعنی از اول رفته بودم که برگردم. من یک بار زودتر میخواستم برگردم، اون موقعی بود که همسرم هنوز تصمیم نداشت دکترا بخونه. من سال 2005 تقریبا یا 6 سال زودتر می‌خواستم برگردم که دکترام هم تقریبا همون موقع قرار بود بگیرم. بعد ایشون تصمیم گرفت که بمونه دکترا بخونه. دیگه من چند سال بیشتر بودم که با بازار کار اونجا هم آشنا بشم. و دیگه وقتی که ایشون مارچ 2012 در واقع دفاعشون رو انجام میداد، دیگه من توی سپتامبر 2011 یه پروژه برای برج میلاد برامون پیش اومد، پیاده سازی نرم افزار EAM بود که من دیگه درگیرش شدم و تقریبا دیگه برنگشتم، یعنی فقط سفر رفتم و وسایل جمع کردیم اومدیم و دیگه از سعی ترین زمانی که میتونستیم برگردیم اولا این بود که 6 ماه قبل از که ایشون دکترش دفاع کنه دیگه من اومدم ایران.
من علی زواشکیانی رو به عنوان یه آدم مثلا با روحی کارآفرینی میشناسم، هیچ وقت به فکر این که مثلا توی کانادا کاری را بندازید نبودی، چون بیشتر به مشاوره و اینا گذشته، درسته؟
بله، من توی خود کانادا خب فکر کنم بعد برگردم یه مقدار عقب. من سال 2005 که میخواستم برگردم ایران و بعد تصمیم شد که نه برنگردم، با یه سری افراد مشورت کردم. اون تابستون کلا یه مقدار من تزم انداختم عقب، گفتم حالا که پس عجله‌ای نداریم. اومدم از سوپروایزرم اجازه گرفتم 7-8 ماه بیام تو ایران کار کنم. 7-8 ماه اومدم توی صنایع مختلف، آلومینای جاجرم و جاهای دیگه‌ای که میتونستم کار کردم که فضا رو بشناسم. با چند نفر مشورت کردم، یکی از این افراد آقای بود به نام مهندس تاج‌الدین، در واقع پدر یکی از دوستانم و همچنین پدر خانم یکی از دوستانم، آقای میمان حاجی‌زاده. ایشونو من خیلی قبول داشتم از لحاظ ادوایسی که میده، و ازش پرسیدم که خب من احتمالا چند سال میمونم چی کار کنم، برم خودمون شرکت بزنیم یا برای شرکت‌های بزرگ کار کنیم؟ ایشون توصیه‌اش این بود که برای شرکت‌های بین‌المللی و بزرگ کار کن ابتدای کارت، یعنی قبل از اینکه بیای شرکت بزنی و ثبت کنی چند سال صبر کن. دلیلش رو پرسیدم، ایشون فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم فارغ التحصیل معماری دانشگاه شهید بهشتی هست، به من گفتش که ما به خودم و هم کلاسیام که نگاه می‌کنم ما دو گروه بودیم، بعضیمون اومدیم سالها پیش افراد بزرگ کار کردیم، جای مثلا معتبر کار کردیم، بعضیامون سریعاً شرکت زدیم. اونایی که سریعاً شرکت زدیم اولش جذاب‌تر بود، ولی در دراز مدت اونهایی که بله اونایی که مدتی کار کردن جاهای بزرگ و یاد گرفتن از آدمای بزرگ، اونها موفق‌تر بودن. حالا اینکه الان هم همون نظر ایشون داشته باشه یا نه من نمیدونم، ولی اون پایه شد که من با چند نفر دیگه صحبت کردم، به من توصیه کردن که اگر امریکای شمالی میخوای بمونی چند سال برای مجموعه بزرگ کار کن، تجربه کسب کن. برای حوزه خود من بهترین انتخاب مشاوره بود. یعنی من یه مدتی هم رفتم نفت سانکور، بعد دیدم خیلی خوب، بعد یه مدتی شما با مسائل فقط صنعت نفت آشنا میشی و اگه بخوای در واقع بیای تنوع بدی به حوزه در واقع کسب و کارت و بیزنسی که میخوای راه بندازی، بهتر صنایع مختلف رو و کشورهای مختلف رو حتما آزمایش کنی. برای همین دیگه من کولومبیا رفتم،
کشور کولومبیا،
کشور کولومبیا. اتفاقا تو سفر با خواهر امیدم یک فکرام ناهاری خوردیم اونجا، رها موقع تو دانشگاه در چیز میکرد، تدریس میکرد ایشون و استاد هیئت علمی بود. معدن در واقع شرکت سرهان کولومبیا رفتم، شیلی رفتم، کشورهای مختلف رو رفتم کار کردم تو صنایع مختلف، مس، فولاد،
زغال سنگ.
به عنوان مشاور دیگه، یعنی هدفم رو گذاشتم تا جایی که میتوانم کشورهای بیشتر و صنایع مختلفی رو و پروژه های متنوع تری رو کار کنم قبل از که برگردم ایران، چون میدونستم که اگه بخوام برگردم ایران طبیعتاً وقتی فرزند داره، فرزند میشی و میخوای توی یک مکان کار کنی، خب این شاید این فلکسیبیتی و این انعطافی که الان موقع من داشتم کمتر بشه. طبیعتاً یک فرصت 6-7 ساله رو فکر میکردم دارم که حد اکثر تجربه رو در جای مختلف داشته باشه.
توی هر کدوم از این کشورها چقدر میموندی؟ مثلا پروژه‌ای بوده دیگه؟
چند هفته تا چند ماه معمولا، چون پروژه ما به این صورت هست. تقریبا کوچکترین پروژه ما مثلا در حد 1-2 هفته 3 هفته است. بعد پروژه های دیگه خب طولانی تر میشه. پروژه البته الان توی سند ما پروژه 2 ساله 3 ساله هم داریم، ولی اون موقع من دنبال پروژه 2-3 ساله نبودم، کمون که توی بوتسوانا و آفریقای جنوبی پروژه 2 ساله بود، ولی باز به همون دلیل که نمیخواستم مقدار زیادی توی یک سند توی یک کشور بمونم و فکر میکردم این زمان محدودی رو دارم که اکسپلوریشن عملا انجام بدم تو حوزه خودم، سعی میکردم تا به هدفم حد اکثر کردن این
تعداد
بود. تعداد و تنوع پروژه ها بود، آره، و شبکه سازی که حالا اونجا اتفاق میافتاد.
بعد الانم علی اگر که، یعنی الان برگردی راضی از تصمیمی که اون موقع گرفت و استراتژی که برای در واقع حالا مسیر شغلی داشتی، راضی برگردی؟
تا الان بله، یعنی فکر میکنم اون تصمیم کم و بیش درست بود اگه میخواستم امروز اینجا باشم.
بله. من حالا این میخواستم بعدن اینا هم ازت بپرسم، ولی الان چون صحبتش شد بپرسم، با توجه به که به هر حال تو توی اکوسیستم استارتاپی هم فعال هستی و غیره، توصیت الان برای کسی که داره فارغ التحصیل میشه خب و مثلا میتونه بره یه استارتاپی رو با چند نفر شروع بکنه با چند تا از همدانشگاهیاش، توصیت برای اونا هم الان اینه که برن چند سال وارد صنعت بشن، اون صنعتی که جذاب براشون، کار کنن، یاد بگیرن، شبکه درست کنن، بعد یه استارتاپی رو در واقع تاسیس کنن، یا نه به نظرت داستان استارتاپ ها فرق داره و بهتره که هرچه سریع
تر استفاده بکنن؟
سوال سخته، فکر میکنم حوزه به حوزه فرق میکنه، اما چون خودم هم درگیر حالا بعضی از این منتورشیپ های توی فاز استارتاپی بودم و خیلی وقتا میبینم که یک استارتاپ فیل کرد یا بهش سخت گذشت و فرصتی رو از دست داد به خاطر که تجربه های پایه رو نداشت، حس میکنم مگر موارد خاصی که باز شرایط اون تکنولوژی داره تحمیل میکنه، مثلا ترجیحاً بیشتر بمونن بهتره. حالا ما تو خود نورث امریکا هم شما بالاخره تجربهشو داری، سن استارتاپی مثلا 27 سال نیست، حتی استارتاپای تک
بله.
اینها معمولا بالای اواخر دهه 30 سالگی و
درست.
حالا امکان داره یکم زاکربرگ میشه، یکم هم یه حوزه تکنولوژی هست که دیگه فرصتش همون لحظه پیش میاد، اونها رو من استثنا میذارم، ولی در کل یه مقداری تو فضای کسب و کار کار بکنیم بهتره. من حتی اگر ایران می اومدم مثلا یک شرکت بین المللی مثل IBM، چون یکی از شرکایی که من اونجا باش کار میکردم همین شرکت IBM کانسالتینگ بود که شما هم اونجا کار میکردی، اگر اونجا دفتر داشت مدتی اتفاقا تو دفتر اون کار میکردم. یعنی من فکر میکنم که اگر میخواستم شرکت بزنم تو حوزه خودم میذاشتم بعد از 40 خورده سال که برای شرکت بزرگ کار کرده بودم میزدم، ولی خب تو ایران نبود این شرایط و مجبور بودیم خودمون این کار رو انجام بدیم، چون واقعا اون شرکتی که بتونه اون کارهایی که می‌خواستیم انجام بدیم و بدهت وجود نداشت.
و وقتی اومدی ایران بلافاصله پمکو رو تأسیس کردین یا؟
تقریبا چند ماهی زمان گذشت و بعد در واقع من 6-7 ماه در واقع با آریانا کار میکردم، بعد خالد تصمیمی که گرفتیم که یه سری حوزه رو با آریانا بریم جلو، ولی حوزه مشاوره رو پمکو رو تشکیل دادم که تقریبا می 2012 شرکت کاناداییش رو ثبت کردیم و همزمان هم مثلا شروع کردیم که ببینیم در ایران چه اتفاق میفته. البته خود ایران فکر میکنم یک زمانی طول کشید، اواخر سال 2012 فکر میکنم ثبت اتفاق افتاد و توی مدت خب ما یه سری کارامون رو با مجموعه آریانا انجام میدیم، مثل کنفرانسمون تقریبا خیلی پایدار بود، 16 ساله هست با مجموعه آریانا انجام میدیم، مشاوره و اجرا و نرم افزارمون رو در واقع پمکو انجام میده که به مقداری طراحی شده برای شرکت مشاوره.
من الان پس با این حساب به این نتیجه رسیدم که آریانا زمانی که تشکیل شد تو کانادا بودی و با این وجود جزء مثلا بنیانگذارهای آریانا هم بودی. البته ما قصه آریانا رو توی ابتدای همین فصل در مصاحبه با آقای حسین اکبری عزیز یه مقدار مرور کردیم و دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن، ولی برداشتم درسته؟
بله، قضیه من و آقای اکبری، خب ما تو مجله صنایع شریف ما هم آشنا شدیم. ایشون واحد مدیر واحد آموزش بود، من علاقه من بودم که با ایشون کار کنم. وقتی تو واحد آموزش رفتم، آقای اکبری یه خصوصیت کارآفرینی جالبی داشت. اون موقع آموزش‌ها خیلی بد دیده می‌شد اگر می‌خواستین پولی بابتش بگیرید. آقای اکبری این تزو نداشت، میگفتش که اگر عملاً پول نگیری ارزشی قائل نمیشن و دوره آموزشی نسبتاً گران قیمتی طراحی شد که بعد منم از این تز خوشم اومد. اولش هم مخالف زیاد داشت، یعنی وقتی که آقای اکبری بعد رفتن ایشون انجمن مهندسی صنایع رو سعی کردن راه بندازن با چند نفر از دوستان، فکر میکنم آقای فرهنگ فصیحی و آقای محمود کریم اینها رفتن انجمن رو راه بندازن، من شدم مدیر مجله و اون منشی که حالا آقای اکبری توی آموزش داشت و سعی کردم دنبال کنم و خوبم شد. کنفرانس های برگزار شد، خیلی کنفرانس های هم لازم مالی واسه مجله خوب بود هم، و خب اون نشون داد که حوزه آموزش در ایران نیاز هست بهش و افراد حاضرن پرداخت بکنن.
درست.
پس این ایده در ما شکل گرفت که این حوزه خوبی است. من همون سال 2000 دیگه رفتم کانادا. وقتی برگشتم 2001 برای دیدن خانواده، آقای اکبری گفتش که اتفاقا ما دیدیم این ایده آموزش رو بهتر دنبالش کنیم و یه شرکتی داریم تأسیس میکنیم، اگر شما مایلید من و هجیر رحمانداد شما بیاید سهامدار بشید، که ما پذیرفتیم هر دومون، سهامدار شدیم. و وقتی من برگشتم کانادا، ابتدا یه سری کارهایی میکردیم، در واقع شاخه بین‌الملل آریانا رو قرار بود من تأسیس بکنم، یه سری کارهای بین‌المللی کردم، مثلا مدیریت پروژه رو یادمه. اون موقع با پارتنرشیپ دانشگاه تورنتو من سعی کردم این اتفاق بیفته که دو تا برنامه آریانا گذاشت و بعد مدیریت پروژه آریانا رو خیلی گسترده خود دوستان البته ادامه دادن، من دیگه همراهی نکردم. بعد از این مدت حوزه خودم مثلا اضافه شد، مدیریت داره فیزیکی، که اونم ابتدا با برنامه دانشگاه تورنتو ترکیب شرکت آی بی ام بود و دانشگاه تورنتو و آریانا، که باز اون شروع مدیریت داره فیزیک در ایران شدم بعدن، از سال فکر می‌کنم 2000 اواخر 2001 بود.
خود مدیریت داره فیزیکی رو برای شنونده‌های ما یه توضیح میده که مثلا یعنی چی؟
مدیریت داره فیزیکی عملا مجموعی از دانش‌ها و مهارت‌ها هست که حالا میخواد حداکثر بکنه بهره‌وری شما از دارایی‌های فیزیکی سازمان، یعنی بازگشت سرمایه رو میخواد در دراز مدت حداکثر بکنه و از مرحله‌ای که شما میخواید کارخونه رو طراحی بکنی، میخوای بسازیش، بهره برداری بکنی، نگهداشت انجام بدی، تمام اینها رو شامل میشه و آخرش هم که بخوای اسقاط بکنی در تجهیزات رو، تعمیر کنی، تعویض بکنی،
بیشتر روی در واقع تجهیزات و ماشینالات یا نه رو خود سازه و مثلا تاسیسات هم هست؟
از جاده گرفته تا پل، ساختمون، ما حدوداً 70% اتفاقاً دارایی فیزیکیمون در دنیا، که حدوداً ما بیش از 300 تریلیون دلار دارایی فیزیکی، 350 تریلیون دلار دارایی فیزیکی داریم، حدوداً 70% احتمال ساختمان و ابنی هست
و تعمیرات نگهداری که حالا تو صنایع هم خیلی هم میخوننش یک شاخه‌ای میشه از فیزیکال اسست منیجمنت. درسته،
یک قسمت از چرخه عمر نگهداشته، ولی ما مدیردار فیزیکی از طراحی و ساخت و بهره برداری تا نگهداشت و اسقاط و جایگزینی رو شامل میشه.
بعد الان که در واقع اینجا هستیم، پمکو فعالیتاش چیه؟ چند تا پرسنل داره؟ یه خود توضیح میدی راجع به پمکو و حالا رشدی که تو این سالها داشته؟ فکر میکنم الان نزدیک 20 ساله تقریبا دارین روش کار میکنین دیگه.
بله، پمکو البته با اگر آریانا رو و شروعش رو انجام بدیم خب تقریبا 21 سال میشه. خود پمکو موقعی که در واقع ما مشاوره رو انداختیم تقریبا حدود 10 سال داره میشه. بالا پایین داشتیم، مدل مختلفی رو کار کردیم. الان مدلی که داریم اینه که یک کور حدودا 50 نفر تمام وقت هستن، یک مجموعه تا 100 نفر پاره وقت، یعنی مشاورمون به همین شکل یک مجموعه هستن دوستانی که تمام وقتن و یک شبکه از مشاوران هستن که ما با هم پروژه کار میکنیم، نرم افزار به همین شکل، جایزمون به همین شکل، خیلی از ارجابمون پاره وقت هستن، تو بحث پروژه اجرای من به همین شکل. برای همین خانواده مثلا ما تقریبا داره میشه حدود 200 نفر ولی فول تایممون 50 نفره.
بعد توی پمکو مشتریاتون بیشتر مثلا پتروشیمی و نفت و گاز و اینا، یه توضیح میدی راجع به مشتریاتون و مثلا تیپ پروژه‌ای که انجام میدین؟
تقریبا متنوع شده، یعنی هدف ما هم این بود که تنوع بهش بدیم. پتروشیمی، نفت، گاز هستن، خود مجموعه توانیر از نیروگاه ها، انتقال و توزیع هستند، فولاد، مس و صنایع مثلا غذایی و اف ام سی جی هم هستند.
خودرو چی؟
خودرو با ایران خودرو زیاد کار کردیم. در این لحظه با ایران خودرو کار نمی کنیم ولی تا حالا با صنعت خودرو بارها و بارها پروژه انجام دادیم.
و علی فکر میکنی یه همچین بیزنسی به هر حال شما اگه میخوایم در واقع دستبندی کنیم، آموزش دارین، مشاوره دارین و دیگه چی؟ یعنی فعالیتاتون رو بخوایم بگیم توی پمکو حالا و نرم افزار حالا یا اتوماسیون؟
آموزش اوتوماسیون داریم، مشاوره داریم، بعد اجرا داریم که حالا این اجرا یا تعمیرات دستگاه رو انجام میدیم که ارجاع میشه به ما. البته نوع تعمیراتی که انجام میدیم بهش میگیم ریلایبیلیتی بیس، یعنی طوری تعمیر میکنیم که خراب کمتر بشود. سعی میکنیم برنامه تعمیراتی بهینه بهشون بدیم که بر اساس اون ادامه بدن. خب طبیعتا با مدل قبلی تعمیرات متفاوت هست، یا اینکه مثلا یک پیمان نگهداری تعمیرات رو بتونیم بپذیریم. یه قسمت نظارت داریم، نظارت بر پیمان کار داریم که این یه حوزه جدیدی هست، یعنی ما شخص ثالث میشیم بین کارفرما و پیمانکار و ما اولا کمک کارفرما میکنیم که مدیریت بکنه که پیمانکارها به روش علمی دارن در واقع تجهیزات رو مدیریت میکنن. یه همکاریه داریم با در واقع افراد دیگه‌ای که جایزه ملی مدیریت دارای فیزیکی رو انجام میدیم که اونجا آقای دکتر مشایخ رئیس جایزه هستن و یه سری از فعالان خوب این حوزه هم علازر میدارن کمک میکنن. اون یه فعالیتی هست که مشارکتی هست. کنفرانس هم که ما از همون ابتدا با مجموعه آریانا داشتیم انجام میدادیم.
و چقدر میبینی که یا حداقل چقدر میدیدی که بتونه پمکو اصطلاحاً اسکیل بکنه؟ خب به هر حال رشد کرده اینا ولی الان یه بیزنس سایز متوسط فکر کنم میتونیم تلقیش کنیم که سود دستو داره، کارشو میکنه و برندشو داره و غیره، ولی میدیدی یا میبینی که مثلا بتونه یهو اسکیل کنه، یهو مثلا شما بریم بالای 1000 نفر اصلا، یا اینکه نه اصلا گولت هم نبوده و همینطوری آروم داریم میرین جلو؟ اوکی باش،
گولم که بوده ولی شما آشنا هستی با حوزه مشاوره مدیریت در کشورمون؟ به هر دلیلی نیروهایی که بخواد تقویت کنه بیزنس مشاوره مدیریت رو خیلی کمه و بر خلافش نیروهای زیادی هست که نذاره
خراب کنه برنس.
آره، حالا نمیخوام اسم ببرم چون بالاخره تحلیل نیاز داره، ولی خب من خیلی بزرگای این حوزه هم دیده بودم که و مجموعهایی که روز اول من اومدم به من توصیه میکردن که حوزه مشاوره مدیریت در ایران رشد نخواهد کرد و خیلی روش حساب نکن. و همین الان هم شما نگاه کنید مشاور مهندسی رو بذاریم کنار، برای مشاور مدیریت معمولا سایز خیلی کوچیکه.
تازه 50 به نظرم بزرگش واقعا،
یعنی 50 من سایز 50 ندیدم. ولی ما چیکار کردیم؟ یعنی من سعی کردم یاد بگیرم حالا از حالا تجربه‌ای که تو آریانا داشتیم. اومدیم بیزنسری بهش متصل کردیم که نوسانات رو کنترل بکنه. یعنی مثلا ما آموزش رو که الان اضافه کردیم، مواقعی که داشتیم ما واقعا پروژه مشاوره رو از دست میدادیم، پرسنل خلا میامدن آموزش کار میکردن و الان که نرم افزار شده ما چند مهارته داریم افراد رو تربیت میکنیم که اگر یه موقعی مشاوره افت کرد اون تیم بیاد نرم افزار سرعت پیدا کنه و برعکس. یعنی ما کور فول تایم رو کمتر بتونیم نگه داریم، جابجایی درونی و فلکسیبیلیتی در اتفاق میفته و بعد یه شبکه از افراد پاره وقت. کجا من اسکیل میبینم؟ من اسکیل رو تو اجرا میبینم. یه سری تحولات داره توی قراردادهای نگهداری تعمیرات کشور ایجاد میشه و اون داره تبدیلش میکنه به قراردادهای پرفورمنس بیسد. قراردادی که تا الان بوده پرفورمنس بیسد نبوده. یعنی شما یک مجتمع پتروشیمی هستی، یه مناقصه برگزار میکنی، میگی هر کسی که پایین ترین قیمت رو داد بیاد نیروهای من رو بگیره یک سال مدیریت کنه. یعنی شما یک سری نیروها دارن هر پتروشیمی که کار تعمیرات انجام میدن، هر کسی که قرارداد رو میبره میاد در واقع اون نیروها رو استخدام میکنه به مدت یک سال. این نیروها همیشه ثابتن، پیمانکار نمیتونه اینا رو اضافه کنه، نمیتونه کم کنه و نه انگیزه داره اینا رو حتی بهشون آموزش بده و نه اگه تولید بره بالا یا بیاد پایین اثری روی در واقع دریافته پیمانکار میذاره و نه اگه اینا رو سیستم بهشون بده یا نده. این نوع قرارداد کلا در ایران خیلی متداوله، خیلی متداول، طبعا اکثر قراردادها تقریبا نزدیک به همش شبیه این هست. خب این باعث میشه که شما شرکت‌های پیمانکاری نگه تعمیرات روی بحث علمش کاری نکنن. برای شما خیلی از این شاید بیش از 100 خورده پیمانکاری که میبینید خیلیشون حتی مفاهیم پایه قابلیت اطمینان نمیدونن ولی 20 سال داره شرکت پیمانکاری نگهداری تعمیرات تو صنایع کلیدی کشور رو مدیریت میکنه. عملا به چی تبدیل شده؟ به این تبدیل شده که با پایین ترین قیمت کاری رو بتونه بگیره، چاره هم نداره، 3-4 نفر تیم خودش رو میذاره بالای مثلا 700 تا نیروی که کارفرما بهش داده و مجبوره تا جایی که میتونه هزینه ها رو کاهش کنه. توی این بازی اتفاقی که داره میفته اینه که هر چقدر که شما دارایی ها رو در واقع بیشتر صدمه بخوره، هر چقدر که دارایی ها بیشتر صدمه بخوره به نفع پیمانکار میشه. یعنی بازی طوری طراحی شده که چرا مثلا شما یه کاری میخواد پیش بیاد براتون، اگر این کار هرچی دستگاه خرابتر بشه شما دارید رو اون سربار میگیره، یعنی هرچی بیس کار بزرگتر بشه به نفع شماست و هرچی کار امرجنسی تر بشه به نفع شماست. چرا؟ چون در حالت امرجنسی شما ترک تشریفات داری، مناقصه نداری. درست. و اگر یه کارخونه الان شما بیاد هو بخوابه دیگه شما نمیتونی مناقصه کنی، مجبوری با همون پیمانکار هر عددی که داد قبول کنی. خب طبیعتاً بازی به سمت این میره که تجهیزات زودتر مستهلک بشن، خرابی بیشتر اتفاق بیفته، حالت امرجنسی بیشتر شکل بگیره و این بازی رو تقریباً کارفرما کم کم دارن میفهمن که بازی درستی نیست و قرارداد پرفورمنس بیس باید بیاد. اون موقع فضای رشد شرکت اینچنینی خیلی خواهد.
پرفورمنس بیس یعنی در واقع کسی که بیشترین بهره وری یا کمترین هزینه رو بتونه متحمل کنه
و کمترین صدمه رو به دستگاه ها بزنه. یعنی شما میتونید تولید رو ببری بالا ولی دستگاه ها رو مستهلک بکنی از بین بری. یعنی یه توربین مثلا 20 میلیون دلار رو به جایی که مثلا 30 سال 40 سال ازش استفاده کنی توی 5 سال 6 سال 7 سال مستهلکش کنی ولی یه تارگت تولید رو بزنی، ولی عملا داری در خلاف راستای منافع کارفرما عمل می‌کنی.
تخصص پیچیده‌ایه و مخصوصا با توجه به اینکه هر صنعت اقتضای خودش رو داره، عملا آدم‌ها واقعا باید صنایع مختلفو بشناسن.
بله پیچیده است. البته تو دنیا راه حل‌های خیلی جا افتاده داره این قسمت، ما هنوز ورود پیش پیدا نکردیم. قرارداد پرفورمنس بیس در همه جای دنیا خیلی مکتوب شده، خیلی روش داره و میشه کاری.
بعد از نرم افزار و آی تی چه استفاده میکنین توی این مدیریت نگهداری تعمیرات؟
چند تا استفاده است. اولا خب تمام داده‌هایی که روی دستگاه‌ها داره جمع میشه، اتفاقاتی که میفته رو شما باید ذخیره بکنید. کل فرایند کار مدیریتش از طریق نرم افزار، هر درخواستی که میاد، هر بررسی که میخواد بشه، هر آنالیزی که انجام بشه که اون میشه خود هم انترپرایز اسست منیجمنت. روی این یک ماجور هوشمند ما اضافه کردیم که اینجا موضوعی هست که در واقع تو دنیا تازه اتفاق افتاده، APM اسست پرفورمنس منیجمنت، که کلیه تحلیلی که قبلا مشاور انجام میداده و روی دادهای از اکسل استخراج میشده رو اینها رو اتومات دیگه یا اینکه مستقیما به دیتابیس وصل میشه، نیمه اتومات این نرم افزار میتونه انجام بده.
هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینا هم
بله در واقع هوش مصنوعی پایه که ایف و دن از اونجا شروع میشه تا ماشین لرنینگ که مدل‌های آماری و احتمالی و بعد پردازش تصویر و ایناست که مراحل بعدش هست.
و این نرم افزار رو شما خودتون دارین توی پمکو توسعه، یعنی انگار یه استارتاپ کوچیکی داخل پمکو دارین، درسته؟
بله، با چند نفر از ایرانیانی که در کانادا بودن چند سال پیش ما شروع کردیم، یعنی یک تیم در واقع علمی اون طرف داره کمک ما میکنه، بچه هایی هستن که اتفاقا باز هم آی بی ام اینجا مطرح میشه، از آی بی ام و هواوی
همه چیز با آی بی
ام اومدن و هنوز هم بعضیشون اونجا دارن کار میکنن. این تیم داره کمک میکنه و یه تیم هم در داخل هست که شاید نیمیش در تهران نیمیش در شهرهای مختلف پراکنده است که این کار رو داریم میبریم جلو توی مثلا 4 سال گذشته. نرم افزار این حوزه رو خب خیلیشو قبلا من در همین مرکز مدل درفتی دانشگاه تورنتو خب بودم، مدل ریاضیش رو تقریبا همشون آشنایی داشتم، از اونها استفاده میکنیم. شرکت نرم افزاری معتبر دنیا رو نرم افزارش قبلا باشون کار کردیم، خب میدونین توانمندیاشون چیه، سعی میکنیم خودمون طراحی کنیم، بنچمارک کنیم و نسبتا داره خوب پیش میره. سال گذشته همین موقع یه رونمایی آقای دکتر ستاری داشت از نرم افزار ای پی ام ما به عنوان ای پی ام ملی کشور که عملا ما اولین شرکتی هستیم که در ایران داریم این نرم افزارا رو تولید میکنیم.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح توکاسافته، یه شرکت دانش بنیان که در زمینه پورتال و تحت بستر جاوا از سال 89 شروع به فعالیت کرده و پروژه های ملی با پشتیبانی 7x24 و حجم داده‌ای بالا انجام داده. اگر سازمانتون به پورتال سازمانی احتیاج داره، توکاسافت تجربه اینو داره که بتونه در ابعاد بزرگ به شما ارائه خدمات کنه. برای اطلاعات بیشتر به سایت tukasoft.com مراجعه کنید.
خب ما کم کم از روی پمکو بخوایم رد شیم، من سوال آخر راجع به پمکو بپرسم. توی این مثلا 10 سالی که حالا پمکو بوده، خصوصا توی این 5 6 سال اخیر که به هر حال همه شرایط خیلی سخت بوده از اقتصادی و سیاسی و کرونا و غیره، واقعا سه تا بزرگترین چالش ها چی بوده توی پمکو و یا ریسکایی که کردی یا تصمیمای سختی که گرفتی چی، اون لحظات خیلی بحرانی چی یادت میاد؟
من سخت ترین تصمیمی که گرفتم مربوط به زمان کرونا بود. علاوه کار پمکو، من همیشه فکر میکردم که یک دایورسیفیکیشن خوبی اتفاق افتاده، یعنی ما توی حوزه مشاوره هستیم، نرم افزار هستیم و اجرا هستیم، داخل هستیم، خارج از کشور هستیم. همیشه یک اطمینان نسبی داشتم که خب اون دایورسیفیکیشن اتفاق افتاده. این حس خوب تا زمان کرونا بود. اون سالی که در واقع کرونا اتفاق افتاد، حالا صحبت اوایل سال 2020 هست، خب پمکو یه پروژه خارج از کشور داشت، درگیر بود. خب ما حق لایسنس های بین‌المللی باید بدیم، برای همین باید حتما یه پروژه دلاری داشته باشیم که بتونیم اون حق لایسنس ها رو پرداخت کنیم که رقمش هم بالاست خیلی، یعنی به خاطر اون هم شده ما حتما باید فعالیت بین‌المللی خوبی داشته باشیم که انتقال دانش فنی هم بتونه شکل بگیره. من وقتی که کرونا اتفاق افتاد، در یه فاصله حدوداً تزدیک به یک ماه من خارج از ایرانم بودم، از هر شهری، از عمان داشتم میرفتم ابوظبی، اونجا دم پروژه ها تعطیل شد، بعد کانادای پروژه داشتم رفتم اونجا رسیدم گفتن تعطیل شد، نیویورک پروژه داشتیم هم دقیقاً تیم صبح رفت و شنبه نیویورک و اتفاقا بازم بچه های آی بی ام هم بودن اونجا، اتفاقا اونجا همش ما به آی بی ام میخوریم. صبح رفتن کلاس ها برنامه حضوری بود، ظهر اومدن گفتن تعطیل، همه برین خونه، آنلاین شد، یعنی دقیقا وسط کرونا بود. من اومدم برگردم ایران، پرواز به ایران وجود نداشت، من فرانکفورت و منتظر واسیم ایران ایر مثلا بعد از دو روز پرواز فرستاد، اومدم تهران دو سه روز قبل از عید بود. دیدیم تقریبا همه پروژه های ایرانمون هم همه کنسل شده، یعنی تمام
هیجان انگیز
آره. یعنی تمام پروژه به نام هند پروژه داشتیم، بنگلور داشتیم، اون کنسل شد. تقریبا هر جا که بودیم نامه میذارن که تمام شد.
کنسل یعنی قرارداد فسخ میشد.
فسخ میشد یعنی تمومه.
گفته
فورس ماژور و مقدار از اون ما هزینه کرده بود. مثلا ما بنگلور مقدار زیادی هزینه انجام شده بود و اونها وسطش متریال هم رفته بود جای مونده بود، گیر کرده بود توی چیز. رسیدم تهران دیدم همه پروژه‌ای که داریم کنسل، دورها تعطیل، کشور شاددان شده. دو سه روز مونده بود به عید. اون دو روز مونده بود به عید ما جلسات سریع با هیئت مدیره داشتیم که ما سال بعد هیچی نمیدونیم، یعنی نه درآمد داریم نه آینده داریم و اصلا نمیدونیم چی کار کنیم. علاوه تحلیلی یک برای اولین بار در تاریخ پمکو یه نامه به همه پرسنل زدیم که اگر کاری میخواید بید پیدا کنید میتونید پیدا کنید، البته ما تو فروردین راه حل پیدا میکنیم. اما اون تصمیم خیلی سخت بود رو خودمون، ما تا حالا چنین کاری نکرده بودیم هیچ وقت، ولی میدونستیم که اگر اون کار رو نمیکردیم تقریبا بعدش هم اثبات شد که ما پمکو احتمال داشت تا 3-4 ماه بعدش کلا از بین بره.
در واقع تعدیل کردین یا نه؟ یا یعنی گزینه اگه کسی میخواد بره؟
نه، به همه پایین ترک کار زدیم، به همه.
عجب، به همه ترک کار
زدیم. همه ترک کار زدیم، نه اینکه همه ترک کار کنیم، با افراد صحبت کردیم گفتم همتون برمیگردید ولی بذارید ببینیم که تحت چه شرایطی باید برگردیم. جلسه بچه ها صحبت کردیم، گفتیم مثلا نرم افزار، گفتیم ما حتما نرم افزار خواهیم انجام خواهیم داد، فقط بذارید ببینیم که اصلا ما نمیدونیم بعد از این نحوه کارمون بشه صورت خواهد بود. یه مدارش خب بحث قوانین کار ما هست، میدونید که بالاخره شما اگر ترک کار نزنید بعد از سال عملا اون قرارداد اتومات اعمال میشود، یعنی با اینکه قرارداد یک سال است. اون اتفاقی که افتاد به نظر من، خود من هنوز ناراحتم ازش و فکر میکنم که هم خود من و هم بچه ها صدمه خوردیم نسبت بهش.
چند نفر نهایتاً
اون موقع
جدا شدن؟
100 نفر ما حضوری داشتیم، یعنی کل داشتیم افرادی که با ما کار میکنن، تقریبا فکر کنم لیست بیمه نزدیک 100 نفر بود. بعد از اون فکر میکنم حدود 20 خورده نفر در واقع شدیم پاره وقت، حدود 40-50 نفر مثلا موندن، یه تعدادی هم خودشون رفتن و دوباره شروع کردیم سال بعدش پمکو رو بازسازی کردن. البته تقریبا ماها پروژه خبری نبود خیلی، یا مثلا یکی در میون بود، سفراتی که می‌خواستیم بریم منطقه معاشر همه عموماً تعطیل می‌شد، حتی بعضی هم که برگشت موج کرونا می‌گرفت و بعد می‌گفتن خب دو هفته نیان، دو هفته که نمی‌اومدیم.
ولی خب به هر حال تجهیزات، یعنی کارخونه‌هاشون کار می‌کردن به هر حال، یعنی یکی باید این مدیریت رو انجام می‌داد، چی می‌شد چجوری خب کنسل می‌شد؟
ما چون مشاور هستیم، معمولا پوزیشن مشاور اینه که میگه خب حالا انجام ندی، ایرادی نداره.
پیمانکار کارشو می‌کرد ولی شما
پیمانکار کارو مجبور بود بکنه، ما بعد چیز می‌شدیم که حالا وقتی من گفتم اصرارم همیشه داشتم که روی اجرا بیشتر چیز کنیم، وقت بذاریم. برای خود من الان مصمم شدم که شما توی یکی از دایورسیفیکیشن هایی باید بیشتر روش وقت بزنید، بحث اجراست. چون در کشور به همون چیزایی که نیروهایی که باعث میشه که شرکت مشاور رشد نکنه، یکیشم همینه. اولین هزینه که کات میشه در ایران هزینه مشاور است. حالا علاوه بر این که ما هر چند بار هم مثلا دستور امکان داره از کل دولت بیاد که کلیه کنفرانس ها تعطیل، ما زمان آقای احمدی نژاد یک بار این دستور داشتیم، زمان آقای زنگنه دوباره یک پیام بود که کنفرانس ها و دوره آموزشی ممنوع شد.
چرا زمان آقای زنگنه؟
فکر میکنم بحث صرفه‌جویی بود اگر اشتباه نکنم. ما این نامه ها رو متعدد تا حالا تو وزارت نفت حداقل داشتیم که دستور میاد که شرکت در کنفرانس ها و دوره آموزشی مگر HSE همه رو کنسل میکنن. و شما توی کشوری که کارفرمای بزرگ نفته یعنی صنعت هست و شما رقابت روی مارجینای پایین داری کار میکنی، اگر این نوسانات توی صنایع بزرگ اتفاق میفته عملا باعث میشه که شرکت های مشاوره نتونن اون سایز اسکیل بزرگ رو به دست بیارن. حالا چارش ما فکر کردیم یکی نرم افزاره و یکی نرم افزار خوبیش برای ما اینه که دیگه میتوانی بین المللی هم فروش داشته باشی راحت، یعنی نوسانات داخل با نوسانات خارج هج میکنی، یه جورایی با هم مدیریت میکنی و بعدم توی اجرا ورود پیدا کنی، توی بخش خصوصی ورود پیدا کنی. مثلا ما الان توی چند سال گذشته داریم بخش خصوصی رو بیشتر اضافه میکنیم به سبد مشتریامون. درسته که خب صنایعش خیلی کوچیک‌تره، یه دردسر خاص خودشو داره، ولی طبیعتاً اون تنوعی که به ما میده و اون اتکایی که صرفاً مثلا به صنایع دولتی که عموماً صنایع بزرگ هم صنایع دولتی هستن رو سعی کنیم یه مقداری یه بالانسی هم ایجاد بکنیم.
خب ما بنکه عبور کنیم از پمکو و برسیم به
یه سوال دیگه در مورد پمکو دارم. فکر میکنم الان مدیر عامل پمکو همسر محترم شما خانم دکتر بانکی، تجربه همکاری کردن این تیپی چه شکلی بوده؟ یعنی به هر حال فکر میکنم یه مقداری تفکیک این زندگی کاری و زندگی شخصی سخته. ما این سوال رو از خیلی از مهمونای قبلیمون پرسیدیم، دوست داریم که از
آره قبلش هم اگه میشه بگو چند تا فرزند داری که یه خود دراماتیک‌تر بشه.
من 4 تا فرزند دارم، 3 تا دختر و 1 پسر. حتی دوست داشتیم بیشتر هم داشته باشیم با قول برم، و اگه بخواییم خیلی شفاف حرف بزنیم واقعا فرزند من هم همسرم خیلی علاقه مندیم. ولی اگه بخوام برگردم به اون سوالی که شما پرسیدید، حس میکنم بالانس برقرار کردنش برای من راحت تر بوده، برای همسرم دشوارتر بوده. چرا؟ خب بالاخره ایشون تا همین 2 سال پیش تقریبا دانشگاه شریف هم تدریس میکرد. من ابتدا که آمدم هیئت علمی شریف پذیرفته شده بودم ولی نرفتم، به خاطر همین دیدم سفر و زیاد است. ایشون رفت ولی خب طبیعتا هم عملا کار دانشگاه رو داشت انجام میداد، هم توی پمکو اول معاون منابع انسانی بود بعد مدیر عامل شد همون زمان هم، و هم فرزندا رو داشت نگهداری میکرد، برای همین چالش اصلی اون طرف بود. علاوه تئوری خب من معتقد بودم که من به فامیلی بیزنس معتقدم، یعنی میگم که و هستم، بله بله میگم بله درسته که فرزندها باید چویس داشته باشن، این خوبه که برن مسیر خودشونو انتخاب کنن، اما زیاده روی هم آدم نباید بکنه. چرا؟ چون شما فرض کنید من مقدار زیادی خود شما هر کدوم از ماها کارمند بودیم، کار کردیم، کارهای سخت رو انجام دادیم برای اینکه خودمون رو اثبات کنیم، سالها تو شرکت‌های مختلف کار کردیم و یه سری مهارت‌های مدیریتی و شرکت‌داری رو به سختی یاد گرفتیم. آیا بهینه‌ترین روش همین که فرزندان ما هم عین این مسیر رو از ابتدا برن؟ نه لزوماً. اصراری نیست که حتما بیان تو فامیلی بیزنس، ولی اصراری هم نباید باشه که حتما نیان تو فامیلی بیزنس. چون من ترجیح همینه که فرزند من یه سری از این قدمایی که من رفتم رو بایپاس کنه، وقتشو و جوونیشو بذاره جاهایی که مهارتایی که حالا ماها شاید 15 سال طول کشید تا یاد گرفتیم، ولی شاید من بتونم در عرض چند ماه به اون فرد آموزش بدم. نه تنها در مورد فرزند خودم، در مورد خیلی از دوستانم همین صحبتو میکنم. یعنی همیشه معتقدم که دوباره یادگیری نکنید. یعنی یک دوست داشتم که حالا مشاور بین‌المللی بود با PwC، ایشون یه دفعه به من گفتش که دقت کن وقتی که یه کسی جلوت ما با هم پروژه مشاوره زیاد انجام دادیم، هم شیلی با هم بودیم هم ایران اتفاقا چند تا پروژه تو پتروشیمی داشتیم، ایشون میگفت یه کسی که بهت میگه 15 سال سابقه کار دارم، دقت کن ببین واقعا 15 سال سابقه کار داره یا 15 تا یک سال رو دوباره تکرار کرده. من به دوستانم هم میگم، به همکارانم هم تو پمکو میگم هی شغل عوض نکنید، از صفر دوباره بخواید چیزی رو یاد بگیرید، یه جایی که جا افتادید ادامه بدید. یه سری مهارت ها هست که شما باید به یه حدی
عمق
از عمق برسید، و خب همینو ادوایس برای فرزند خودم هم دارم که مثلا شما میتونی 10 سال 15 سال از این شرکت به اون شرکت هی بری کار کنی، ولی اون مهارت ابتدایی رو هی تکرار کنی که خوبه، امکان داره واسه بعضی حوزه ها این درست. تجربه خوبی باشه، اما برای خیلی وقتا هم امکان داره این بهترین انتخاب نباشه. یعنی شما بیای سریعتر ادامه کار دیگران رو انجام بدی و رشد کنی. برای همین به افرادی هم که شرکت کار میکنن، خود من تقریبا مینیمم تغییرات پایه رو تو زندگیم دادم. یعنی من راهنمای دبیرستان یک مدرسه بودم، شریف خب لیسانس بود، فوق لیسانس دکترا، و بعدش همش دانشگاه تورنتو بودم، دنیا رو اکسپلور کردم، ولی یه پایه عمیقم داشتم که پایه عمیق خیلی کمک میکنه که شما بتونید نتیجه بهتری بگیرید.
و الان این تعادله برقرار شده. اون سوال اولی که من پرسیدم
در واقع من فکرم سوال میثم بیشتر اینه که چالش ها و پیچیدگی های این که یک زن و شوهر یک کسب و کاری رو در واقع با هم جلو ببرن، مدیریت کن، حالا تو یه موقع مدیر عامل بودی، خانومت منابع انسانی بود، الان تو رئیس هیئت مدیره ایشون مدیر عامله، ولی اینکه جفتتون تو یک شرکت باشین و با هم بخواین کار کنین، از اونورم به هر حال زندگی مشترک دارین، فرزند دارین، فکر کنم میثم سوالش از چالش ها اینطوری بود.
باز هم احساسم اینه که همسر من ترجیحش بود که تو فامیلی بیزنس نباشه، برداشت من اینه ابتدا، الان فکر میکنم همراه تر شده. بله. و خب مقدارش صحبت هایی بود که با هم میکردیم، یعنی من میگفتم که تمرکز بذاریم یک برند قوی ایرانی توی حوزه مدیریت ایجاد کنیم. خب شما که دانشگاه هستی، منم خب دانشگاه اگر بودم خوبه، اما خیلی از عزیزان دیگه هم هستن که میتونن استاد دانشگاه باشن. ما یه مقدار تجربه بین‌المللی داشتیم که شاید خیلی‌ها نداشتن، خیلی از اساتید محترم نمیتونستن داشته باشن. شاید ما بتونیم یک شرکت با استاندارد بین‌المللی تو ایران بذاریم و این کار ساده نیست، کار یک نفر نیست، کار خیلی از همکارانمون رو سال‌ها داریم با هم کار میکنیم که این رو بتونیم ایجاد کنیم. خب تو این مسیرم اگر ایشون نمی‌خواست همراهی کنه کار من خیلی سخت‌تر می‌شد. من سفرهای بین‌المللی زیاد داشتم و طبیعتاً خب تخصصم که ایشون داشت تو منابع انسانی و تو آیتی، لیسانس چه آیتی گرفته بود، مدیریت منابع انسانی، فوق لیسانسش مدیریت آموزشی بود، ترکیبی از مهارت‌هایی که داشت برای یه شرکت مشاور خیلی که الان هم نرم افزار داره کار میکنه. خب ایشون 20 سال پیش جاوا پروگرامینگ انجام میداد، طراحی دیتابیس میکرد، این مهارت واسه این کار خیلی میتونه مفیدتر باشه تا اینکه مثلا شما صرفا مثلا بخوای روی یکی دو تا حوزه تدریس بکنی. الان هم تدریسشو داره، به نظر من خوبه، کمک میکنه تجربه اینجا به تدریس و ارتباطات دانشگاه برای بروز موندن. این ترکیب به نظر من برای ایشون خوب هست و برای من طبیعتا من بیشتر اینو میپسندیدم. فکر میکنم الان همراه تره.
خب ما این 7-8 دقیقه آخر اگه میشه راجع به تکاپو صحبت بکنیم، برامون بگو که اصلا تکاپو چیه، ایدهش از کجا اومد، هیئت مؤسسش کیا بودن، کی شروع شد؟
تکاپو چند ماه قبل از کرونا، در واقع من متوجه شدم که دانشگاه امیرکبیر و اتاق بازرگانی تهران میخواد یک مدرسه کسب و کار راه بندازه. با منم تماس گرفتن، در واقع آقای دکتر بانکی، که این ایده هست و تو چه فکر میکنی؟ اون موقع که از دوستان منم از بچه های خیلی خوب فارغ التحصیل MIT ایران بود، با هم کمی صحبت کردیم، با چند نفر از ایرانیان توی مشاوره و آموزش بین الملل هم صحبت کردیم. من یه تجربی هم داشتم، من قبل تجربم چه بود؟ من واسه دانشگاه خوب دوره های اگزیکیتیو پروگرام رفته بودم، مثلا دانشگاه اینکای توی آمریکای جنوبی که در واقع خواهرزاده هاروارد بود، همزمان با دانشگاه امام صادق که ما توی ایران با هاروارد شروع کرد، این دانشگاه هم توی آمریکا توی کاستاریکا شروع کرد به کار. خب اونجا من دوره اگزیکیتیو پروگرام بودم، دانشگاه ویتس آفریقای جنوبی دوره بودم، کوینز بودم، خود هاروارد کندی اسکول من رفته بودم اون موقع دوره رو گذرانده بودم و آکسفورد ساید بزنس اسکول. دیده بودم که یک سری آموزش‌های و به یک نحوی آموزش میدن که ما تو ایران نداریم و جاش خالی هست. من قصدم هم این بود که فقط یه مشاوره بدم. یه جلسه با رئیس دانشگاه امیرکبیر آقای دکتر معتمدی گذاشتم، بعدم با رئیس اتاق تهران آقای خونساری ایده ها رو مطرح کردم. گفتم اگر چون دانشگاه مدیریت که تو ایران زیاد هست، دوباره کاری کردم نباید طبیعتاً بکنه، اگر میتونه کمک کنه به همین ها، اما اگه کار جدید بخواید بکنید این مدل ها هم هست. البته خودشون هم یه سری بررسی انجام داده بودن، دوستانی که توی اتاق بازرگانی بودن یه سری ایده ها داشتن، مدرسه نسل 3، نوآوری، اینها، و نهایتا پذیرفتن که خب این کار ارزشمنده. اما تکاپو فرزند دانشگاه امیرکبیر هست و اتاق بازرگانی تهران، یعنی سیستم مدیریتیش هم یک هیئت 5 نفره داره، 2 نفرش رئیس و دبیر اتاق تهران هستن، 2 نفر هم رئیس و یکی از معاونای دانشگاه امیرکبیر هستن و یک از بین خود در واقع مجموعه این 4 نفر، یه نفر رو توافق میکنم با من رئیس مدرسه که اون میشه عضو 5 شورا و مدیریتش به این صورت انجام میشه. تا الان هم تقریبا این مشارکته بوده، یک ساختمونی داره ساخته میشه نزدیک روبر مدرسه البرز، نزدیک دانشگاه توی هیته دانشگاه هست که اون قرار ساختمان مدرسه باشه. هدفش هم اینه که روی آموزش خیلی پرکتیکال، یه مدرسه نسل 4 عملا هست، نسل 4 به این معنا که روی دیسراپتیو اینویشن داره کار میکنه، استیک هولدر منیجمنت رو یاد میده، یعنی اینکه میگه شما اگر تو هر حوزه صحبت میخوای بکنی و مسئله تعریف بکنی باید زینفعان رو حتما ببینی. چرا؟ چون اولا مسئله دقیق تر تعریف میشه و مسئله مهم رو شما انتخاب میکنید، چون از یه مسئله از منظر من مشاور توی حوزه امکان داره مهم باشه، اما لزوما مهمترین مسئله نیست. اگه من نگاه کارفرمایی و دانشگاه و نماینده‌های مختلف رو بذارم کنارش، امکان داره مسئله مهمتری رو بتونیم تعریف بکنیم و بعد دقیق‌تر هم بهش بپردازیم و بعد راه حل‌های جامع‌تر و مشارکت در اجرا. خود مدرسه ساختارش این است، یعنی ما تقریبا 12 تا اتاق فکر داریم که احتمالاً به سمت 20 داره میره. توی شهر هوشمند داریم کار میکنیم، توی رهبری داریم کار میکنیم، توی حوزه سلامت داریم کار میکنیم، کسب و کار خانوادگی که خب خیلی قوی داریم، تو همین حوزه‌ای که من گفتم برنامه‌هاش تا حالا خوب بوده، توی اینویشن داریم کار میکنیم، نوآوری و حوزه‌های مختلف، خود مدیر فیزیکی هست و حوزه‌های دیگه، اتاق فکر داریم، اینها با هم میشینن صحبت میکنن. معمولا یک سال از وقتی از اتاق فکر میگذره ما بین 6 ماه تا یک سال توافق میکنیم روی مسئله‌ای که باید حل بشه، اتاق فکر جریان داره، بعد اون مسئله رو عمیق بهش میپردازیم و معمولا یه راه حل تحلیلی براش داریم که مثلا یه پروژه مشاوره گپ انالیسیس، مثلا میگیم صنعت سلامت یا اینداستری 4 وضعیت کشور ما الان کجاست، کجا باید باشه، یک رودمپ میدیم. حالا توی این رودمپ میگیم نقش دانشگاه ها باید چی باشه، نقش بخش خصوصی دولتی، و سعی میکنیم بعدش با اون استیک هولدرها هم توی فرایند اونها درگیر خواهند بود و درگیر هستن، هم بعده که راه حل میاد اونا رو درگیر میکنم که راه حل به پیاده سازی نزدیک بشه. این مرحله نسل 4 که میگم از این منظر میگم. حالا و دورا همیشه همش پروژه داره، همش عملیه، یک تقریبا یه ترکیب 50-50 از اساتید بین الملل و داخلیه، البته علاوه تعداد بین المللی بیشترن معمولا، چون ولی خب سخنرانیشون چون کوتاه داره وزن بیشتر داخلی هست علاوه ساعت کار. تا الان هم امسال فکر میکنم 12 تا برنامه 13 تا برنامهش انجام شده، پروژه پژوهشی خوبی هم داشته، مثلا بحث صادرات دانش بنیان. نوع مدلش هم همکاریه، یعنی مدرسه نسل 4 یه هدف داره که میگه که هم خود مدرسه بعد ولیو ایجاد کنه، هم پلیرهای اکوسیستم رو انیبل کنه که ولیو ایجاد کنن. با این هدف ما کار سعی میکنیم کاری که مدرسه به تنهایی انجام بده انجام نده، یعنی سعی میکنیم تو هر حوزه بهترین پارتنر اون حوزه رو پیدا بکنیم، اگر وجود داشته باشه با اون جوین بشیم. مثلا ما با خیلی از شرکت‌های خوب مشاوره کشور الان داریم کار میکنیم، پروژه مشترک انجام میدیم. ترجیح اولمون اینه که حتما یه پارتنر داشته باشیم، چون میگیم طی 2 سال کار کردن هم پارتنر قوی تر میشه، خب اکوسیستم رو میتونه بیشتر کمک کنه، هم ما قوی تر میشیم و نهایتاً چون هدف رشد اکوسیستمه، این به این شکل و کلابوریشن بهتر رشد اتفاق میفته. کما که تو اینویشن هم شما میدونید که پارتنر اگه بخوای اینویشن تو بالا ببری من نوآوری داشته باشی، باید تا جایی که میتونی تنوع پارتنر داشته باشی.
تدریسی که انجام میشه توی دانشگاه، در واقع دانشجوها اینطوری بخوام بگم، چه سنی ان، چه جوری میتونن وارد بشن، تجربتون چی بوده، موفقیتاش چی بوده؟
ما ابتدای که کار شروع کردیم، ما با مجموعه در واقع 1001 برندینگ که مال دی ان یکی از شرکت‌های وابسته به دی ان ای یونیون تو ایران هست شروع کردیم، سعی کردیم کار برندینگمون کار استخونداری باشه توی این حوزه. مقدار زیادی مطالعه بازار انجام دادیم، مثلا جلسات گذاشتیم با پلیرهای اصلی، مزاحم خود شما هم شدیم و خیلی از آقای مهندس نعمت‌زاده مرحوم ترکان تا برادران محمدی دیجیکالا، مجید حسین نژاد تا ایرانیان خارج از کشور، تا الان تقریبا 350 نفر وان آن وان صحبت داشتیم که نظرات اینها رو بگیریم و سعی کنیم تو اون طراحی ازشون استفاده بکنیم. توی این فرایند دیدیم که خب نیاز اینه که افراد کار عملی میخوان، یعنی برای همین هم مخاطبمون در اومد، خب پرسونای مخاطب ما شخصی معمولا سی لول یا قرار سی لول بشه توی چند سال آینده، حدودا 35 سال تا 50 خورده سال، البته
مدیرای ارشد در صنایع مختلف
یا کسانی که به زودی قرار مدیرات ارشد بشن، این پرسونای اکثریتمونه. البته تو حوزه مثلا دانش بنیان که رفتیم، خب طبیعتا این پرسونای کمی تغییر کرد، یعنی ما بیزنس دانش بنیان یه مقدار نیروهای جوانتری رو درگیرشون کردیم، ولی این پرسونای عمومیمون این هست. تدریس 90 و بالای 95 درصدش کسانی که تو صنعتن به کسایی که تو صنعتن درس میدن، یعنی ما صرف استاد دانشگاه که فقط استاد دانشگاه باشه تقریبا زیر 5% داریم، مگر تئوری باشه که خیلی نیاز داشته باشه شخصی تئوری کار رو بیاریم، ولی معمولا کسی بوده که حالا دکترا داشته استاد دانشگاه هم بوده ولی صنعت غلبش هست تو صنعت.
خب خیلی هم عالی، ما به انتهای بخش اول از مصاحبه رسیدیم و تو بخش دوم در هفته های آینده ادامه میدیم. خیلی ممنون علی جان.
ممنون
علی جان. خیلی ممنون.